بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل صحبت شد سر آسیبی که آسیب اول و اون برداشت‌های انحرافی از انتظار فرج بود. در انتظار برداشت‌های انحرافی ریشه های این بحث رو، پیامدها و نتایج این آسیب رو گفتیم. رسیدیم به پاسخ تفصیلی. تو پاسخ تفصیلی حالا تا خاموش هستین ظاهرن، حالا داره روشن میشه، بتونن گرم میشه، روشن میشه. تا به اصطلاح به این پاسخ تفصیلی که برسیم موضوعات مختلفی گفته شد. تو پاسخ تفصیلی اولین پاسخ این بود که حرکت امام زمان علیه السلام مثل باقی امور دیگه یک روال طبیعی داره و قرار نیست همه امور معجزه آسا صورت بگیره. این روایت رو من اشاره میکنم، گرچه بعدن باز تو آسیب دوم مجبوریم بهش برگردیم. در روایتی داریم که فردی اومد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که آجان ظهور که اتفاق بیفته به اصطلاح همه کارها در واقع راحت حل میشه و حتی به اندازه یک خونه به اصطلاح حجامت هم خونریزی نخواهد شد. خون حجامت خون کمیه طبیعتاً دیگه و امور کاملا حل دیگه. امام فرمود اگر قرار بود اینطوری باشه دندان مبارک پیغمبر شکسته نمیشد. یعنی قرار نیست که امور صرفاً روال صرفاً به اصطلاح معجزه آسا داشته باشه. طبیعتاً یک جنگ و مبارزه و این امور همه چی هست. در بحث خود ظهور هم همینطوره. یکی از اشتباهاتی که خوب دقت کنید، یکی از اشتباهاتی که بعضیا انجام میدن، من تو بعضی از دوستان طلبه هم دیدم گاهی همچین برداشت اشتباهی کردن، اینها ظهور امام زمان علیه السلام رو با بعثت پیغمبر مقایسه میکنن. خوب دقت کنید، دو تا چهار تا کلمه است. ما یک بعثت داریم، یک ظهور داریم، یک به اصطلاح تولد داریم، تولد امام داریم، و یکی هم تشکیل حکومت داریم. چهار تاست. ببینید حالا عرض میکنم این رو، ظهورم و معنی قیام دارم میگیرم، ظهور اینجا به معنی قیام دارم میگیرم. ببینید یه بعثت داریم، یه ظهور داریم، درست شد، یک تولد امام و امامت امام مهدی داریم. تولد امامت با هم یکی میدونم، تولد و امامت امام مهدی داریم، یکی هم تشکیل حکومت داریم. این تشکیل حکومت رو معنی تشکیل حکومت پیامبر دارم میگم، نه تشکیل حکومت امام زمان، قیام و ظهور امام زمان یا تشکیل حکومت امام زمان. این یه بحثه، درست شد، این یه طرفه. خب اینجا من بعد از این ماجیک استفاده کنم. خب ببینید کجاست این آقای که دغدغه این باسیو اینو داشت. ببینید چهار تا کلمه است، این رو خیلی ها اشتباه میکنن. نگاه کنید، توجه کنید، ببینید ببینید یه بعثت داریم، خب یک بعثت پیغمبر، یکی قیام امام عصر علیه السلام داریم، خب یکی حکومت در واقع یا بگید تشکیل حکومت پیامبر، درست شد، که یکی هم تولد یا امامت حضرت مهدی علیه السلام. حالا میگم چرا میگم تولد یا امامت حضرت مهدی علیه السلام. چهار تا کلمه است. خب افراد گاهی وقتا بعضی ها بعثت رو، بعثت پیامبر رو، نه هدف الان من کار ندارم، تعامل بفرمایید من توضیح میدم بعد سوالتون بفرمایید. بعضی این دوتا رو با هم مقایسه میکنن، میگن چی؟ من دارم چی رو توضیح میدم؟ خوب دقت کنید، دارم چی رو توضیح میدم؟ دارم اون روال طبیعی رو دارم توضیح میدم، از دست خارج نشید، من دارم روال طبیعی رو میخوام تبیین کنم. بعضیا فکر میکنن قیام امام زمان یا قیام و ظهور امام زمان، تشکیل و حکومت امام زمان، اینا رو با هم یک چیه، تو یک مدخل قرار داره. بعضیا فکر میکنن قیام و ظهور امام زمان یا تشکیل و حکومت امام زمان مثل بعثت. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، چه میخواستن چه نمیخواستن، چه خبر داشتن چه خبر نداشتن، چه آماده بودن چه آماده نبودن، خداوند پیغمبر خودش رو به رسالت مبعوث کرد. خوب دقت کنید،
اصلا آمادگی کجا بود؟ خداوند اراده کرد پیغمبرشو اعلام، اصلا مردم نمیدونستن. بعد چند وقت پیغمبر اومد دعوت خانوادگی اعلام کرد و هم در عشیرتی که الاقربین، بعدم دعوت عمومی اعلام کرد. درست شو؟ یعنی مردم در این که پیغمبر پیغمبر بشود هیچ نقشی نداشتن. درست شد؟ درست شد؟ خوب دقت کنید، قشنگ بحثو ببینید و حواستون جمع باشه. پس مردم در این که پیغمبر پیغمبر بشود و به رسالت مبعوث بشود هیچ نقشی نداشته، اون چیزی که ظاهرش ما میفهمیم. درست شد؟ مردم تو خواب خودشون بودن، تو جهالت خودشون بودن، پیغمبر به رسالت مبعوث شد، 3 سال هم در واقع مخفیانه اعمالشون انجام میدادن. حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام اولین ایمان آورندگان به پیامبر گرامی اسلام بودن. مرحله بعدی و انذر عشیرت که الاقربین خانواده و فامیل ها رو معرفی شدن. بعد از اون کم کم آمد تو فضای مکه، اصلا مردم هیچ نقشی در بعثت پیغمبر نداشت. خب خوب گوش بدید، بعضی ها فکر میکنن همونطوری که مردم در بعثت پیغمبر نقشی نداشتن، بنابراین قیام و ظهور امام زمان هم همینطوره. خداوند اراده میکنه امام زمان ظهور پیدا میکنه. چطور پیغمبر خداوند اراده کرد به رسالت مبعوث شد؟ این هم همینطور، در حالی که اشتباهه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مردم در اون نقشی ندارند این بخشه، مثل بعثته، نه قیامش. یعنی مردم هیچ نقشی ندارن، خداوند اراده کرد حضرت مهدی علیه السلام به عنوان کی به دنیا بیاد. درست شد؟ مردم اصلا خبر نداشتن، اصلا خبردار نشدن خیلی. درست شد یا نه؟ خداوند اراده کرد برای ولادت پیغمبر حضرت مهدی علیه السلام تولد، اینجا مردم نقشی ندارن. درست شد؟ اما اون قسمتی که مردم در اون نقش دارن و اون قسمت قسمت بحث ماست، بحث ماست، این قسمته. اینجاست که ما میگیم روال صرفاً معجزه آسان نیست. مردم در اون نقش دارن. پیغمبر وقتی میخواست تشکیل حکومت بدهد، بگید باید زمینه های مردمی فراهم بود، باید مردمی در مدینه بودن که با پیغمبر اعلام بیعت میکردن، باید یه عده‌ای میومدن با پیغمبر همکاری میکردن و بیعت میبستن و فضای امن ایجاد میشد و حضور حاضر اتفاق میافتاد تا پیغمبر تشکیل حکومت بده. خوب دقت میفرمایید، قیام و تشکیل و حکومت امام عصر علیه السلام مثل تشکیل حکومت پیغمبره، نه مثل بعثت پیغمبر. بعثت پیغمبر مثل بعثت پیغمبر یعنی چی؟ یعنی رسالت پیغمبر دیگه. درست شد؟ به رسالت مبعوث شدن، مثل به امامت مبعوث شدن حضرت علی، حضرت مهدی علیه السلام. این دوتا مثل هم، این دوتا مثل همه، نه اینکه بعثت مثل قیام و ظهور باشه. اشتباه برخی نویسنده و برخی گوینده در اینکه این دوتا رو با هم قاطی میکنن، در حالی که این رو باید با این مقایسه کرد. خوب دقت میفرمایید، این دوتا رو باید با هم مقایسه کرد. خیلی بحث مهمیه، خوب دقت کنید. فکرشون هست کردم. ببین برداشتی که فرد میکنه یک به اصطلاح یک کج فهمیه. برداشتی که فرد میکنه میگه ببین خداوند پیغمبرش خواست به رسالت مبعوث کنه، مردم در اون نقشی نداشتن که. درست. خب اینجا یک خلط در واقع رخ میده. میگه چی؟ میگه خب خیلی خوب، حالا حضرت مهدی هم میخواد به حکومت برسه، تشکیل حکومت، قیام کند. مردم چه؟ مردم خدا باید اراده کنه، در که نخیر خداوند اراده کرده حضرت مهدی رو به عنوان امام منصوب کرد. تموم شد. همونطور که پیغمبر رو به عنوان پیغمبر مبعوث کرد. الله اعلم ای سیاج رسالت بعد. الله اعلم ای سیاج. خود شما دخالت ندارید. الله اعلم ای سیاج رسالت. درست. اما از اون ور لولا حضور الحاضر به قول حضرت علی علیه السلام، اگر حضور مردم نباشه و قیام الحجه به وجود ناصر، این بخش بخشی است که مردم رو میخواد. اون کجاست؟ اون تشکیل حکومت. اون کجاست؟ اونجاست که در واقع به منصه اجتماعی میرسه. متوجه شدی چی؟ اینجا حضور من. این یک برداشت در واقع غلطه. یعنی دوتا جای اصطلاحاً چی میگن؟ میگن جای مهره ها عوض شده. جای تعبیر شده. آها، این نکته‌ای که من گفتم به عنوان سنت های الهی که اول گفتم، اون نگاه جامع به دین همین. خداوند این سوالا با این که ممکنه بعضیا فکر کنن ربطی به بحث نداره، ولی بسیار بحث مهمی ریشه‌ایه. ببینید خداوند اراده کرده است، یه اراده الهی است، بر این که امور عالم بر اساس قواعد و قوانینی برود. لذا برگی از درخت نمی‌افتد جز اینکه با اراده و قوانین الهی است. اراده و قوانین الهی است. اما این اراده الهی، یعنی اینطوری به شما میگم، اگر فرض کنید که برگی از درختی می‌افتد، اگر حادثه مرگ اتفاق می‌افته، حادثه تصادفی اتفاق می‌افته، تو اون اراده است. اون اراده، اراده تکوینی است. یعنی چی؟ یعنی بر اساس قواعد و قانونی است که در عالم حاکم است. این اراده الهیه. اما معناش این نیست که خداوند با این کار شما لزوما موافق است. میشه اراده تشریعی. مثال میزنم. یعنی که اگر کسی فرض کنید که خدمتتون عرض شود که اسلحه‌ای گرفت و شلیک کرد، لازمه این شلیک و حرکت گلوله این است که به یک مثلا مانعی که بتونی نیست بخوره، اون مانع رو در می‌نورد اصطلاحاً. درست؟ حالا این مانع اگر بدن انسان باشه در رو تأثیر میذاره، این قانون الهیست و الهی همه عالم به هم میخوره. اگر قرار باشه الف که معلول او به هست، یه جا معلولش بشه پ، یه جا معلولش بشه ج، یه جا معلول نداشته باشه، همه عالم به هم میخوره. درست شد؟ آب رفع آتش میکنه، آتش میسوزاند. استثناءات خواهیم گفت با یه قوانین دیگه هستن. قوانین کلی اینه. این اراده تکوینی الهیست. اما این معنای اراده تکوینی الهی این نیستش که خداوند با این کاری که اتفاق می افتد هم لزوماً موافق باشد. یعنی لزوماً این نیستش که اگر اون آقا شلیک کرد و کسی بیگناهی کشته شد، خداوند، چون اراده خداوند به معنی قانون است، یعنی این به اصطلاح آتش و اون مواد منفجره گلوله را به سرعت پرتاب می کند. این قاعده است. این اراده تکوینی الهی است. اما معناش این نیست که اگر گلوله به یه فرد بیگناهی خورد، خداوند بگیم تحت اراده خداست. نه، خداوند به هیچ عنوان موافق این کار نیست. عقابم داره. اراده الهی به من است. خداوند اراده کرده است، درست شد، که ظهور اتفاق بیفتد. این اراده را مورد رضایت خداوند است. اما همین خداوند هم اراده کرده است که چی بشه؟ که انسان در این عالم اختیار داشته باشه، قدرت انتخاب داشته باشه. و اگر خوب را انتخاب کند، مأجوره، اجر و پاداش داره. اگر بد را انتخاب کنه، از اون منافع محروم میماند، میشه کیفر. متوجه شدی چی میگم؟ این اراده الهی است. لذا نگاه کنید، لا حول ولا قوت الا بالله. این درسته. هیچ قدرتی در عالم نیست مگر از طرف خدا. این به همون معنای اولی. یعنی چی؟ یعنی همه قدرت الهی از خداوند. شما هر کاری میخوای بکنی، چه کار خوب چه کار بد، چه نگاه به نامحرم، چه نگاه به درست، چه نگاه به آیات قرآن، هر نگاهی که میکنی، اراده الهی، اون نور در واقع، اون حرکت چشمت، قرنیه چشمت، پلکت، شبکه، هر کاری که اتفاق میافتد به اراده دستگاه الهی است. اما اراده تکوینی خدا، قوانین الهی، خداوند جور عالم رو خلق کرده. اما این معناش اراده تشریعی لزوما نیست. اگر اراده تشریعی بنست که شما با اختیار خودت خوب رو انتخاب کنید. دقیق چه چی شد؟ خیلی بحث مهمیه ها. لذا اینه که گاهی وقت افراد در طول تاریخ خلق کردن اینا رو. یه عده اومدن گفتن جب، گفتن ببین همه چی دست خداست، ما هیچ کاری نداریم. لذا مستکبران عالم هم به این خیلی دامن می‌زدن. شما بنی امیه رو ببینید، بعد از حادثه عاشورا گفت خدا کشته. امام سجاد فرمود نه، من برادری داشتم، چیز برادری داشتم. گفت مگه اسم تو علی نیست؟ گفت بله علی. گفت علی رو که خدا در کربلا کشت؟ نه. گفت نه، من برادری داشتم به نام علی که منظور حضرت علی اکبر بود، که او رو در واقع ناس و مردم کشتن، یعنی شماها کشتی. خوب دقت کرد چی شد؟ بله خداوند. و بعد اینو میفهمم، میفهمم خداوند یه قاعده داره که افراد میمیرن روزی. این قاعده الهی است، اراده تکوینی الهی است. اما اینکه طرف چگونه بمیرد، درست شد، اینه که طرف در واقع انتخاب کنه که عاقبت به خیر بمیره یا عاقبت به شر بمیره. اینه که این مرگ او شهادت باشه یا مرگش در راه گناه باشه، او اختیار خودشه، به انتخاب خودشه. این میشه اراده تشریعی. اراده تشریعی برای که افراد با در واقع انتخاب خودشون مسیر خوب رو برون و نسبت به این کارشون طبیعتاً پاداش دارن یا اگر نرفتن کیفر دارن. خب این خیلی بحث مهمی بود در نکته مون. لذا ببین، اینی که ما داریم میگیم اینه که خداوند بله اراده کرده ظهور امام زمان رو، اما برای ظهور امام زمان هم روالی قرار داره. خب این روالش مثل چیه؟ مثل تشکیل حکومت پیغمبر در مدینه است. پیغمبر اگه یار نداشته باشه نمیتونه تشکیل حکومت بده. آقا امیرالمومنین اگه یار نداشته باشه خانه نشین میشه، بعد روشن. اگه همراه نداشته باشه خانه نشین میشه. اسلام اگر نصرت مردم نباشد، اسلام شکست میخوره، زمین میخوره. اگر رویایی مردم باشد، اسلام سربلند میشه. سربلند که یعنی به اصطلاح شکست معذر ظاهری سربلند بشه. خب اما اینه که خداوند اراده که پیغمبر باشد، الله اعلم ایسی اجر رسالت. خداوند اراده کرد آقا حضرت مهدی علیه السلام امام باشد، آقا امیرالمومنین امام باشد. اینا بحث‌های دیگه‌ای دارن، بحث ما اینجا نیست. اون اینها باید با هم مقایسه بشه. اما نه اینکه بعثت رو ما با قیام حضرت مقایسه کنیم. بگیم خب بله در تو بعثت مردم نقشی نداشتن، در تو قیام مردم نقشی ندارن. این نکته اول. لذا گفتم نگاه جامع به دین خیلی اینجا مهمه. دومین مطلبی که وجود داره این هستش که جانم نمیفهمم منظورتون چیه. نه کفر هم داریم، مثلا روایات داریم که حضرت که میاد روایت داریم که خداوند زمین رو بعد از مرگش احیا میکنه. ذیلش داریم که منظور یکی از مهمترین مصداقاش این هستش که خداوند زمین رو احیا میکنه، یعنی احیا میکنه به امام بعد کفر اهلا ول کافر و میت، کافر مرده است و امام زمان در واقع زمین مرده و زمینه های مرده رو که در اثر کفران تحقق پیدا کرده احیا میکنه. دقیقا بله اون روایت میگه مولا از ظلمم و جورا، بله روایت دیگه داریم که صحبت از کفرم میکنه. نه اینا من تفکیک نکردم، منظورم یه کاسه دیدم لذا کنار هم آوردم اینا. بله 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 دیگه بله دیگه بله. یعنی ما شرایط باید ممکنه بعضی شرایط با هم متفاوت باشه، ولی هر قیامی، هر تشکیل حکومتی درست شد چند تا شرط اساسی داره که اینا رو میگن شرایط قیام. ما حتی تو مثال پایین‌تر محدودتر فرض کن انقلاب اسلامی خودمونم چهار تا شرط اساسی داشت. نه نه عقله، البته روایتی هم داریم، مثلا میگه لو کمالات العده، معلومه که یکی از شرطا رو داره یاران رو مطرح میکنه. درست شد؟ مثلا میگم ببین روایتی نداره میگه مثلا اربع شرایط، اما نه از نظر عقلی و از نظر به اصطلاح تجربه منطقی همه اینها و البته روایات جزئی که بعضی بخشا رو اشاره کردن. دقیق اون که هر قیامی طبیعتاً چهار شرط داره، گفتم مثلا انقلاب اسلامی ما هم چهار شرط اساسی مثلا داره. چی؟ یکی اینکه یک رهبری باشه که اهدافش معلوم باشه، مسیرش معلوم باشه، توی این مسیر با همه وجود بیاد. این یک قیام، هر قیام یه رهبر میخواد و الا قیام محقق نمیشه. حالا میخواد قیام انقلاب اسلامی باشه، میخواد قیام نمیدونم فرض کن چیز دیگه باشه. درست شد. دوم این که یک برنامه و اهداف میخواد، یه قوانینی میخواد، بگید ما میخواییم کجا بریم، چیکار میخواییم بکنیم، بهش بگید قانون اساسی، بگید اهداف عملیاتی، بگید مکتب. این مسئله دومه. یعنی قیام بدون اهداف نمیتونه به نتیجه برسه، درسته؟ بدون برنامه نمیتونه به نتیجه برسه. این هم دوم. سوم چی میخواد؟ سوم یک سری کادر و یارانی میخواد که اینا در واقع بارها رو به دوش بکشن. همون لوکم و لتل ادت اگه اون 313 نفر آماده باشن، آدمایی که در واقع مسئولیت های اساسی اون قیام رو عهده‌دار بشن، زندانشو برن، شکنجه‌شو بشن، نمیدونم فرض کن که شهیدش بشن، یعنی آدمایی که بار این قیام رو بردارن. خب انقلاب اسلام ایران فرض کن مثلا شهید مطهریان می‌خواست، نمیدونم شهید بهشتیان می‌خواست، آدمایی که در واقع این بار رو به دوش بکشن. و چهارمین شرط زمینه‌های مردمیه. اینم بعضی اشتباه می‌کنه، بعض زمینه‌های مردمی رو فکر می‌کنن یعنی آمادگی جهانی به معنای که همه آماده باشن. هیچ قیامی هیچ وقت همه آماده نداره مگر اینکه عالم به هم بخوره. نه این آمادگی جهانی رو اشتباه میگن. آمادگی جهانی به معنای که جهان آماده باشد، نه اینکه همه جهان آماده باشه. این اشتباه میکنن. خب درصد تاثیرگذار. نه ببین تشنه بودن یه بحثه، یه بحث دیگه که وجود داره، بله یه بحث دیگه اینه که الان امام زمان مثلا انقلاب اسلامی، من مثال بزنم، خوب دقت کنید، انقلاب اسلامی ایران یه رهبری داره، امام رحمت الله علیه، رهبری که داره امام رحمت الله علیه، یه قانون و برنامه داشت. آقا ما می‌خوایم فرض کنیم که میخوایم حالا قبل قانون اساسی اهدافمونه که بریم به سمت اسلام، اهدافمون است که بر علیه ظلم، مثلا اهدافمونه که مملکت مستقل باشه، دست نمیدونم مستشار آمریکایی نباشه، اهدافمونه که مردم برای نمایندهشون و برای رئیس جمهورشون برای کشورشون خودشون تصمیم بگیرن. اهداف اینا اهدافی که مشخص میشه، درست شد؟ میخوایم بریم به سمت قانون اسلام بریم. اینا یکم یه کادر داره که گفتم این کادرشه، اما غیر از اینا یه عده‌ای میخواد که تو تظاهرات باشن، تو راهپیمایی باشن، تو جبهه‌هاش باشن. اما طبیعتاً زمان جنگ هم این نبود که همه برن جبهه. الان هم فرض کن دفاع سوریه این نیست که همه برن، نه یه عده، اما یه عده‌ای که بتونن علمو بردن، به قول آقا در واقع پای وظایف وایسن. این چهار اون آمادگی جهانی به معنای نیست که جهان برای حضرت آماده باشد، آماده تاثیرگذار. اما اینکه همه رو ما توقع داشته باشیم همه بخوان خوب بشن، همه بشن، دیگه معنا اصلا امکان نداره، امکان عقلی برای انسان نداره تو عالم. یه عده اول میان، یه عده بعدن به اینا ملحق میشن، یه عده بعدن میان، یه عده، این عده کاملا یک امر طبیعی است. خب بله به این معنا باید باشه، و الا به این معنا که همه عموم بخوان بپذیرن، این هیچ وقت عملی نیست، لااقل تو مراحل اول عملی نیست، بعدا ممکنه بعدا آماده بشن برای مصیبت. نه نه ببین، من گفتم تأثیرگذار. ببین شما تأثیرگذار به این معناست که اگه قرار یک انقلاب جهانی رخ بده، بایستی در واقع در مناطق مختلف، در جاهای مختلف، اون کادرش، فرض کن آدمای تأثیرگذارش که بالاخره پای خیلی چیزا باید وایساد، اینا باید باشه. ما حالا وقتی یه مقدار واردتر میشیم تو فضای ایران، حالا نگاه نکنید گاهی وقتا تحلیلات تلویزیون بالاخره بعد از مثلا فوت افراد گاهی وقتا مجبورن یه سری حرفا رو نزنن، یه سری حرفا رو شیرین بزنن، اینا رو کار ندارم، اما وقتی پای امتحانا میاد خیلی از ماها میلنگیم. یعنی نیست اینجوری که ما انقدر شیرین میبینیم، واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری نیست. من حالا میگم چه کشور خودمون یه انقلاب محدودتریه، یه به اصطلاح فضا فهم کن، اما آدمایی که در واقع وایسند و بعد لا یذلهم العواصف، نمیدونم طوفان ها اینا رو نلرزونه، خیلی کم پیدا میشن. خب الان اینا تازه تو کادرن، اما تو فضای عمومی مردم هم همینطوره. خب خیلی وقتا فضاهایی که باید وجود داشته باشه و شرایطی که باید داشته باشه، بالاخره یه تاثیرگذار منظوره. اما اینکه حالا چقدر چه جوری اینا نیاز به تحلیل های مختلفی داره، چقدر از خارج از بحث ما باشه. بله بله بله. نه ببین صرفا پذیرش طبیعتا نیستا. ببین الان فرض کن، مثال میزنم، خب دقت کن، یه وقت امام رحمت الله جمله میفرمود به مسئولین، میفرمود قدر این مردم و پابرهنگان رو بدانید. اگر این پابرهنگان و این مردم نبودن، اگر این توده های مردم نبودن، نقل به معنا میکنم، شما یا در گورستان ها بودید یا در سیاه‌چال ها. این معناش همینه. یعنی غیر از اون آدم های تأثیرگذار که کادر هستن، یه عده‌ای هم میخوان که وایسن، سینه سپر کنن تو حوادث، ولی صرف پذیرش آقا انقلاب بشه بعد ما انقلاب رو قبول میکنیم، چون کفایت نمیکنه. متوجه چی میخوام بگم؟ لذا ادیان هم ما نف نمی کنیم. اون ادیان هم اونایی که اهل در واقع به اصطلاح منطق و حق هستن، وقتی سخن امام رو میشن با میل و رغبت میان، اونا میان فداکاری میکنن. مگه برای امام حسین علیه السلام مسیحیش هم نبود که شهید شد؟ مگه برای فرض کنید که انقلاب خودمون، مگه ما نداشتیم از ارمنی و غیر ارمنی، حتی غیر سرباز، افرادی که توی مسیر کشته شدن، حالا تاییدش واقعا فکر میکرده مثلا نمیدونسته حقانیت اسلام، اونا رو ما جای خدا نشستیم، شاید مقصر نبوده، اما بالاخره جون داده توی مسیر، یعنی بر اون مسیر حق جان داده، درست شد؟ گرچه مقام شهدا یکسان نیست، هیچ وقت نمیشه همه شهدا رو یکسان گفت. شهید با شهید فرق میکنه، درجه معرفتش، درجه فداکاریش، درجه اخلاصش خیلی فرق میکنه با هم، برای شدت و ضعف تشکیکیه دیگه، مقامش مراتب داره. اما مهم اینه که بالاخره اون اینجا هم هستن، قیام حضرت مهدی علیه السلام، خیلی اونا ملحق میشن. لذا صرف پذیرش نیست. پذیرش بله، اما علاوه بر پذیرش هم در واقع یه سری همکاری و همکاری یا فداکاری هم میخوام. احسن، اینم ممکنه باشه. یعنی ممکنه 313 نفر شما داشته باشید،
اما اون قسمت بعدی رخ نداده. یعنی امام رحمت الله علیه 42 ممکنه یارایی هم شهید بهشتی رو داشت، شهید مطهری داشت، حضرت آقا رو داشت، امام آقایون دیگر رو داشت، اما فضای جامعه هنوز نیاز به نوزیده‌ای داشت و نیاز مردم اصفهان و مردم تبریز و نمیدونم مردم مشهد و نمیدونم شاید. متوجه این نکته ای ها، یعنی اینم این مطلبی، یعنی این مثال خوب قشنگ جا میندازه. 42 امام این یاران داشت، گرچه این یارا در طول مدت هم پخته شدن، در طول مدت خالصا و ناخالصا مشخص، هنوز هم خالصا و ناخالصا دارن مشخص میشن. بله یه سری افراد هم بالاخره اونجوری میان جلو و روش. خب موضوع دوم که حالا میبینید اینه، گفتم پس روال طبیعی داره، قرار نیست همه کارها معجزه آسا صورت بگیره، گرچه معجزه هم هست، امداد هم هست، اینم تو شکی نیست. مطلب این که گفتیم قیام امام زمان زمین سازی آمادگی میخواد، روایتش هم گفتم از امام سجاد علیه السلام که منتظران ادعات الی دین الله سرن و جهرا، کسانی که پنهان آشکارا افراد رو به دین خدا، در نهان و آشکار افراد رو به دین خدا دعوت میکنن، یعنی خستگی ناپذیر طرف داره تلاش میکنه، ادعات الی دین الله، خب تلاش میخواد، کوشش میخواد. بعد جالب اینه آقا میشود، ببین من گاهی وقتا به بعضی تحلیل های بعضی افراد آدم واقعا نمیفهمه چطور بعضی انقدر کوته فکرن. آقا میشود دعات الی دین الله بود و این دعات الی دین الله بخواد یه کار بدون مثلا فرض کن گاهی تشکیلاتی عمل کرد. امروز میشه دعات الی دین الله بود، فرض کن طرف بگه من تو دعات الی دین الله کار تشکیلاتی نام تو فضای مجازی کار ندارم. میشه دعات الی دین الله، متوجه میخوام همین دعات الی دین الله، بله یک فرد که در واقع دعات الی دین الله باشید به غیر السنتکم با رفتارتون، بله اصلا این یک ساحتی است. شما وقتی مثلا میگم حالا اینا اتفاقا مرتبطه با بحث ماست، شما مثلا نماز حضرت آقا رو بر آقای هاشمی میبینی، اینجا معنای فقیه عادل رو میفهمی که در طول عالم سیاست مداری پیدا نمی شود که توی همچین شرایطی یک لحظه مماشات نکنه، مسامحه نکنه. هر سیاست مداری بود تو نماز میتونست طوری نماز رو بخونه که مثل نماز عادی بخونه، اما میدونه یک کلام، اصلا گویا به قول یکی از سیاست مدار خارجی میگفت که رهبری ایران اصلا فقط خدا رو گویا مقابل خودش میبینه، با او طرف حسابه. خیلی نکته مهمیه. الان نگفت خیلی قبل. این نکته مهمیه، میتونه کلام مماشات کنه اما به هیچ عنوان مماشات نمیکنه. از یه طرف تا لحظه آخر الف میگه که رفیق قدیمش رو تا لااقل لحظه آخر با همه تلاش میکنه که این مسیر سنگین رو راحت رد شه، این راه سخت رو راحت شه رد شه. از یه طرف دیگه هم خودش رو میبینه خداش رو تو نمازش قراری دروغ به کسی بگه، تو پیامش قراری به کسی دروغ بگه. بله ما با هم رفیق بودیم اما با هم یه اختلاف نظر جدی هم داشتیم، تعارف نداریم چه؟ نه اون بحث دیگری است که 40 نفر شهادت بدن، اما این یه جیبه بحثی است، این میتونه مستحب رو بگن، گرچه میگن آقای بحشت هم گاهی وقتا نمیگفت این رو، داریم در تو بعضی آقایون دیگه که لا اعلم منها الا خیرا رو گاهی وقتا بکارم، اما گاهی وقتا طرف میخواد رو درواسی نکنه، خب من چطور بگم لا اعلم منها الا خیرا که سخنرانی قبلی فرض کن من این دیدگاه رو منتقد شدم، چطور میتونم لا اعلم منها الا خیرا بگم وقتی دارم میگم ما با اختلاف نظرهای مختلفی با هم داریم؟ چطور میتونم لا اعلم منها الا خیرا بگم وقتی فلانجا انتقاد جدی کردم تو سیاست خارجی و داخلی بهش؟ با کی مماشات کنم؟ با کی رو درواسی بکنم؟ هر سیاست مدار باشه اینجا رو درواسی میکنه، تعارف میکنه، میگه یه چیزی میگیم تموشه بره، یه نماز دیگه. از یه طرف صداقتشو نشون میده که این آدمو میخواد تو آخرین لحظه هر چی تلاشه براش انجام بده، همه بگید نمازو بخونن، همه از کار رو بگن، اصلا سابقه نداشت آقا تو نماز میاد بگی به مکبر بگی آقا همه بگید بخونن، بعدم تا لحظه آخرم چند بار تو نماز دعا که میخونه، بله میتونست یه بار بگه همه تو همه نماز میاد میگن عفوکه میگن معمولا درست شد، همه اینو میگن، اما هی تکرار او، بعد هی تکرار تعابیر انت غنی ان عذابه، اصلا این تعابیری که تعابیر نشون میده که دلش از یه طرف میخواد این رفیقشو، رفیق چند سالشو کمک کنه تو این مسیر، کمکش کنه، از یه طرف دیگه هم کاملا این صداقت خودشو میبینه، خداشو میبینه، داره به خدا راحت صحبت میکنه، دروغ قرار نیست به کسی بدیم. ببین این آقا این اتفاق من گاهی وقتا میگم یه وقتی ما از یاران امام زمان صحبت میکردیم یا قبلا کتاب میخوندیم یا بزرگترهای ما این کتابا رو میخوندن، با گفتم مگه میشه یاران امام زمان تو یک اوج صفا و صمیمیت باشن؟ مگه میشه آقا دست بکنه تو جیب رفیقش برداره، به اندازه برداره، اونم مانعش نشه؟ مگه میشه طرف فرض کن اینقدر ایثارگر باشه؟ بعد آقا زمان جنگ دفاع مقدس، نه اینکه همه رزمنده اینطوری بودن، اما اینقدر این نمونه ها رو دیدیم، خاطراتشون رو شنیدیم، خاطراتشون رو خوندیم و بسیار رو نخوندیم، ندیدیم، نشنیدیم از بچه هایی که بالاتر از این حرفا بودن. نمیگم از یاران امام زمان بالاتر بودن، نه، از این اوصاف بالاتر خودشون نشون میدادن. وقتی جمع خوب آقا یاران امام زمان میخواستی ببینی مدل شما زمان جنگ نمونه هاشو داریم، میخوای آدمی ببینی که واقعا آقا فقیه عادل شما میخوای ببینی. اینو من اینو رو بگم، این از آقای قرائتی شنیدم، حالا ضبطم میشه دیگه بز بشه. آقای قرائتی میگفتن، اینو من خودم از آقای قرائتی شنیدم، میگفت که قبل از، حالا تو پرانتز بود دیگه، ان شاء الله بحثو چیز بکنیم چون مرتبطه به بحث ماست، از دعات الى دین الله مرتبط. آقای قرائتی میگفت من به آقای جنتی گفتیم، به شورای نگهبان میگم آقا جنتی گفتیم شما که میدونستید که میر حسین موسوی با حضرت آقا زمان ریاست جمهوری مشکل داشته و رویاش هم میدونستید که ایشون اگر رئیس جمهور بشه با رهبری با هم نمیتونن کار کنن، چون قبلا ایشون نخست وزیر بود، حضرت آقا رئیس جمهور بود، تازه موقع رئیس جمهور تشریفاتی بود، رئیس جمهور ما میدونیم که قبل از این اصلا رئیس جمهور تشریفات همه کار دست نخست وزیر بود، دولت تعیین میکرد، حتی خود آقا میگفت که حقوق منم در واقع اون حقوقش هم نخست وزیر میده. شما که میدونستید اینجوری، چرا رد صلاحیتش نکردید؟ اینو کی داره میگه؟ آقای قرائتی. به کی داره میگه؟ به آقای جنتی میگه. آقای جنتی چی گفت؟ آقای جنتی گفت اتفاقا ما رفتیم پیش حضرت آقا، به حضرت آقا گفتیم آقا این آقای میر حسین رو ما میشناسیم، ایشون زمان ریاست جمهوری شما هم در واقع مدلش با شما سر سازگاری نداره و ما چه بکنیم؟ این تعبیر آقای قرائتی، میگفت عدالت فقیه یعنی این، عدالت حضرت آقا یعنی. میگفت حضرت آقا برگشت گفت که اینه که یه نفری، خوب گوش بدید، اینه که یه نفری با سید علی خامنه ای مشکل داشته باشه دلیل رد صلاحیتش نمیشه، که با من مشکل داره این که دلیل رد صلاحیت نیست. شما طبق ضوابطتون عمل کنید، برای چی؟ برای که به خاطر من مشکل داره رد صلاحیتش کنه. این نکته است، خیلی نکته مهمی ها. و تو عالم شما، نمیخوام بگم حضرت، میخوام بگم خدا رو واقعا باید شوک کرد که ما این چیزها رو دیدیم، گرچه اینا بعدن برای ما حجت ها، اینا بعدن پوست بارم میکنن سر این مسائل، که این چیزها رو دیدیم و پاش چقدر وایستادیم. اینا چیزهاییست که گاهی وقت دادم تو بعضی کتاب ها میخون، در بعضی از بزرگان مقدس اردبیلی ها و نمیدونم بعضی از زهاد نمیدونم فلان، اما گاهی وقتا نه، همه حکومت دستت باشه، همه قدرت دستت باشه، بتونی با یک کلام یه نفر رو زمین بزنی، بتونی با یک کلام زمین نزنی، اما چیکار کنی؟ اما محکم رو مرز بایستی، محکم رو مرز بایستی. ادعات الی دین الله، آقا میخوای دعوت به دین خدا کنی، سرن و جهرا خستگی ناپذیر، میشه بدون تشکیلات؟ میشه بدون برنامه ریزی؟ میشه همینطوری گتره ای؟ میشه فقط بگی آقا دعات الناس به غیر السنت کن باشی فقط اینه؟ یا نه واقعا گاهی وقت تشکیلات لازم داره، بعضی موقع برنامه لازم داره. مثلا تو روایت داریم علم از قم یفیز و منه الی البلاد، از قم علم به همه عالم منتقل میشه. آیا این علمی که منتقل به همه بلاد میشه بدون کار تشکیلاتی، بدون نمیدونم تاسیس نمیدونم جامعه المصطفی، بدون برنامه‌ریزی اصلا شدنیه؟ نمیخوام بگم جامعه المصطفی اونم همه کارش مورد تایید و منظورم این نیستا، مثال زدم. آیا میشه بدون کار تشکیلاتی این کارو کرد؟ گاهی وقت آدم به سادگی بعضی خندش میگیره. روایتو میگه نه، کی گفته باید کار تشکیلاتی؟ خب بابا ببخشید، عقلم چیز خوبیه دیگه. خیلی روشنه. خیلی روشنه. تو میخوای علمو به سراسر جهان منتقل کنی. آیا میشه زبان جهان بلد نباشی؟ آیا میشه تریبونای جهان نداشته باشی؟ آیا میشه شبکه‌های جهان رو نفهمی چه اتفاقی داره تو عالم میفته؟ آیا میتونی با اونا همزبان نباشی؟ خیلی خیلی روشنه دیگه. خب بعضیا معتقدن به این که اگر اصلاح، من سعی میکنم دیگه، حالا این بحثو پرانتز بود اما پرانتز بی ربط نبود، مرتبط بود، بحثو سریع‌تر بگم. خب بعضیا میگن اگر اصلاح، جواب بعدی، اگر اصلاح به صورت کامل مقدور نیست، گفتم اصلاح در حد توان ساقط نشده است. امام رحمت الله علیه میفرمود که ما اگر نمیتونیم کل عالم رو اصلاح کنیم، به قدر توان خودمون که باید تلاش کنیم، که الا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعمون که باید تلاش کنیم. بعضیا فکر میکنن چون ما نمیتوانیم کل عالم رو اصلاح کنیم پس هیچ وظیفه‌ای هم نداریم. هیچ وظیفه‌ای هم نداریم. چهارم اینه که از نظر دین به هیچ عنوان هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. درست شد؟ خب یه نکته هم من نسبت به اون موضوعی که خواهرم سوال کرده بودن بگم، قواعد عالم، قوانین عالم که آتش بسوزاند، درسته، اما گاهی وقتا یه قانون بالاتر میاد، اونم طبق اراده الهیه، اراده تکوینه، قاعده بالاتری میآید و این در واقع چی میشه؟ اینو میگن معجزات، استثناءات. مثلا ببینید، این مثال آیت الله جوادی آمونی میزدن، میفرمودن برای این که، خوب گوش بدید، نگاه کنید، ایشون این گونه میفرمودن برای این که، فرض کنید که یک چوب یک عصا تبدیل بشه به یک اژدها، به یک مار، به یک مار بزرگ، اژدها. اگر بخواد این چوب به یک اژدها تبدیل بشه، روال طبیعیش چیه؟ قانونی که ما باش مأنوسیم، لذا معجزاتو میگن خارق العاده، یعنی ما باش عادت نداریم، اون عادتی که ما باش مأنوسیم اون باش اونس نداریم، اون چی که ما باش مأنوسیم برخلاف اون چی که ما باش مأنوسیم، برخلاف روال طبیعی خارق العاده، خلاف روال طبیعی. خب اگر بخواهد یک عصای اژدها بشود، چگونه اژدها میشه؟ به این صورتشون میگه ببینید، این عصا یه چوبه، خب این چوب اگر جای افتاده باشه، حالا چند سال میگذره، چقدر میگذره، این عصا کم کم وقتی بارش باران به اون میخوره پوسیده میشه، درست شد؟ این عصا پوسیده میشه، جذب چی میشه؟ جذب زمین میشه. از این جذب زمین یه گیاه چی کار میکنه؟ اون شبکه زنجیره غذایی که قبلا میخوندم یادتونه که این گیاه میاد از این تغذیه میکنه. چی شد نمره نیبرد دو سال حفظ شده بود؟ چی گفت؟ من نفهمیدم. مهم نیست. خیلی خوب. یه گیاهی شوخی کردم. یه گیاهی میاد تغذیه میکنه از این چوب پوسیده شده. درست شد؟ پس میشه چی؟ میشه جزء مواد غذایی این گیاه و این گیاه رشد میکنه. درست شد؟ خب یک ماری میاد و این گیاه رو تغذیه میکنه، این علف رو تغذیه. حالا ممکنه این مراحلی داشته باشه، ممکنه قبل از اینکه مار بخواد این رو بخوره، فرض کن یه خرگوشی رو خورده، درست، یه موشی مثلا، خرگوش این رو خورده، بعد آره دیگه، اینا دیگه بلد این زنجیره غذایی رو. خب مار این رو میخوره، خب حالا این ماری که از اون تغذیه کرده است، درست شد، این ماری که از اون تغذیه کرده است، فرض کن که بچه این مار همین عصایی است که در واقع در این زنجیره غذایی اومده، چی شده؟ شده نطفه این در واقع بچه‌ای که متولد شده، بچه مار که متولد شده. بعد میشه این مار رشد و بزرگ و جسیم. آقا این چیز عجیبیه؟ نه. چقدر طول میکشه؟ ممکنه یه قرن طول بکشه. درست شده نه؟ این روال عادی اینه دیگه. روال عادی که ما باش مأنوسیم اینه. اما تو روال غیر عادی این حرکت به سرعت انجام میشه. دقت کردید؟ بی چشم هم زدن خب خیلی معجزات دیگه هم قواعدی دارن، بی قاعده نیست. عالم بدون قاعده نمیتواند بشه. بدون قاعده علت و معلول عالم به هم بخوره. این مثاله ها. معجزات بی قاعده نیست، بی علت نیست. خلاف روالی است که ما باش مأنوسیم. دقیقاً چه چیز می‌کنم؟ این انرژی که ذهنت آماده میشه. لذا ممکن است بله آتش همیشه می‌سوزاند، اما ممکن است وقتی برای حضرت ابراهیم قرار است اراده الهی اتفاق بیفتد آتش نسوزاند. می‌شود؟ بله ممکنه بشه. آب معمولاً آتش رو خاموش می‌کند. اما الان ما هم گاهی وقتا دیدیم تو بعضی آتش سوزی آب می‌ریزن، آتش بیشتر شعله‌ور میشه. فوراً اکسیژن تجزیه میشه، بیشتر شعله‌ور میشه. درست شده نه؟ خب حالا قواعدیست برتر از اون قواعدی که ما باش مأنوسیم، علتیست برتر از اون. اینو فقط تو پرانتز گفتم که اون موضوع جا بیفته. خیلی خوب، پس هدف وسیله رو توجیه میکنه، در واقع این از نظر دین توجیه نداره. اما برسیم سراغ بحث بسیار جدی. ولی افراد از تحقق او تعریفی که به معجزه میکنن اینه، میگن معجزه از اعجاز میاد. این که من گفتم اون چه توضیح جمله قبلی من بگم، گفتم اون قاعده و قانون دارد، اما قاعده و قانونش برای ما ناشناخته است، خلاف روال عادی است.
بله نه نه، طبق روالی که ما باش مأنوس نیستیم قانون داره، همه عالم قانون داره، ما باش مأنوس. البته تو کتابای کلامی معجزه رو تعریف میکنن، به این تعریف میکنن، میگن کاری که پیغمبر یا مثلا نبی یا کرامت که مال امام هست انجام میده که دیگران از انجام او عاجزن و در مقابل او مثلا تحدی هم صورت میگیره، یعنی اون کار رو انجام میده، بعد میگه اگه شما توان این کار رو دارید انجام بده، دیگران نمیتونن انجام بدن. متوجه این تعریف کلامیشه. من خواستم این رو در واقع تبیین کنم که به چه صورت در واقع اینجا هست. خب اما الان تو این آسیب اول به دو تا آسیب بسیار مهم رسیدیم. آسیب قبل توضیح دادیم، گفتیم که اینا ریشه هاشون چیه، تفکرشون از کجا اشتباه، که میگه من وظیفه ندارم، فکر میکنه کاری ازش برنمیاد، وظیفه ندارم، فکر میکنه فقط وظیفه، اینا رو گفتیم. اما دو تا از اون برداشت‌های انحرافی جای بحث داره. یکیش چیه؟ یکیش همون ملعد ظلمن و جورنه. ما روایاتی داریم که میگه امام زمان میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه، همونطوری که پر از ظلم و جور شده. اینو میخوایم توضیح بدیم. خب دقت کنید نکاتی که عرض میشه تو تابلو ببینید. اولین نکته اینا رو یادداشت کنید چون تو این جزوهتون نیست. خب ممکنه من فلش بهتون ندم، پس اینو یادداشت بکنید. خب اولین نکته‌ای که وجود داره بدیهی است که لازم نیست. نگاه کنید روایات ما، خوب دقت کنید، روایات ما میگه ملعت ظلمن و جورن، نمیگه ملعت ظالمن و جائرن. فرقش چیه؟ ببین اگه بگه ملعت ظالمن و جائرن یعنی همه ظالم میشن، اما ملعت ظلمن و جورن یعنی ظلم عالمگیر میشه، نه اینکه همه ظالم باشن. مثال ساده بزنم، اگر تو این فضایی که نشستیم یک نفر سیگار بکشه، تمام این فضا پر از دود و سم میشه، نوشتم دخان، دخان به معنی دوده، تمام این فضا پر از دود و سم میشه، اما معناش این نیست که همه چی هن؟ همه سیگاری هن. بله معناش این نیست که همه با سیگار کشیدن او هم موافقن، حتی معناش این نیست که سیگار کشیدنش هنوز ادامه داره، ممکنه سیگارش هم خاموش کرده باشن. پس چند تا فرض دیگه، یه نفر اینجا سیگار کشیده، تمام اینجا پر از سم شده، تمام اینجا پر از دود شده، اما معناش این نیست که همه سیگاری هن. یک، معناش این نیست که همه با سیگار کشیدن او رضایت دارن، معناش این نیست که حتی در مقابل کار بد او هم مخالفت نکرده باشن. درست شد؟ ملعت ظلمن یعنی عالم پر از ظلم می شود، نه اینکه همه ظالم باشن، نه اینکه همه حتی با ظلم او موافق باشن، نه اینکه حتی با ظلم او مبارزه نکرده باشن. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی نکته مهم و کلیدیه. پس این مطلب اول. مثال سیگاری رو من براتون زدم، خوب دقت کنید، کسی سیگار کشیده، باش مقابلم کردن، سیگارش هم خاموش شده، ولی فضا هنوز پر از دوده، پر از سمه، اثرش مونده. متوجه شدید؟ لزوماً در نمیاد از این که پس اینا مقابله کردند و ناموفق بودن یا نمیتوانن کاری بکنن، از این در نمیاد. از اینم در نمیاد که شما با ظلم ظالم نجنگید، از اینم در نمیاد. دقت میکنید؟ خب این نکته اول. نکته دوم این هستش که اگر ما روایاتی بیاد که بگه که نهی از منکر نباید کرد، بگه ظلم بکنید، این روایات قابل عمل نیست، بلکه مطابق بعضی روایات فرمودن شما اگر روایتی دیدید که با روایات دیگه ما سازگار نیست یا با آیات سازگار نیست به دیوار بزنید. فقط خود روایاته، چون اینا توسط جاهلان ساخته شده، به دروغ اینا رو وارد کردن. پس اگر روایتی بیاد که نهی از منکر نباید کرد باید به دیوار زد. چرا؟ چون قرآن به صراحت صحبت از امر معروف و نهی از منکر میکنه، پس این با قرآن سازگار نیست. چون روایات ما به صراحت صحبت از نهی از منکر میکنه، پس با روایات دیگه سازگار نیست، این روایت قابل عمل نیست. اگر روایتی بگوید ظلم کنید یا همکاری با ظالم، به هیچ عنوان روایت قابل عمل نیست، ولو اگر 100 تا روایت داشته 200 تا روایت داشته، چون با روح دین سازگار نیست. یادتونه گفتم نگاه جامع به دین با اون سازگار نیست. نکته بعدی، قرآن و روایات. ببین ما قرآن و روایات رو داریم به عنوان نگاه دین. اگر ما یه روایتیم با این قرآن روایت سازگار نبود، این روایت رو باید عمل کنیم یا اون کلی قرآن روایات؟ احسن، ببین من اینو توضیح بدم براتون چون مهمه، چون شما قرار انشالله مربی بشید، مهمه براتون توضیح بدم.
چون این نگاه کامله ببینه. ببینید اینو میدونه چرا می روشن خاموش میکنم؟ آها من حواسم نبود اونجا اصفهانی. اصفهانی خیلی دقتشون زیاده، یعنی حواسشون جمعه که وقت اسراف نشه. نکتهش هم نکته درستی. خب به چی؟ تفشه اسفهان. بله 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 خب پسندیدم. من پسندیدگیشو گفتم. نه من به نکته مثبت شما اشاره کردم، من چیز منفی نگفتم. خیلی خب توجه کنه چی داشتم میگفتم. خوب گوش بدید، خوب گوش بدید، نگاه کنید، اینو خوب گوش بدید، زیادی گوش بدید. به قول آیه چی بود حضرتی بود؟ خوب زیادی گوش. ببینید شما اگر یک آیه رو دیدید درست شد، اینجا شما این آیه پیامی که از این آیه دریافت میکنید درست شد، این پیام پیام چیه؟ با مشیه نیستم باشه. شما پیامی از یک آیه برداشت میکنید، این پیام خوب جواب بدید، پیام آیه است، پیام قرآن است، پیام دین است، پیام چیه؟ من آیه ای را میخوانم، خوب گوش بدید، آیه ای را میخوانم، این آیه ای که من میخوانم پیامی ازش میگیرم، مطلبی میگیرم، این پیام آیه است یا پیام قرآن است یا پیام دین است یا پیام همه است؟ شما بگید. آج آقا آفرین، احسن، همینو میخواستم بگم. ببین شما فرمایش آیت الله جوادی رو درست، شما اگر آیه دیدید پیامی که از این آیه برداشت میکنید پیام آیه است، نه اینکه پیام قرآن و دین نیست، نه، مرحله به مرحله میره بالا. این آیه در کنار آیات دیگر میشود چی؟ میشود پیام قرآن. درست شد. خب قرآن در کنار روایات، یعنی مثلا فرض کنیم قرآن در تو نماز صحبت میکنه، در کنار تبیینی که روایات از نماز دارن میشه چی؟ میشه پیام دین. دقت کردی چی شد؟ خب متوجه شد چی شد؟ نه اینکه پیام آیه رو نمیشه بهش عمل کرد، بله، اما پیام آیه در کنار آیات دیگر میشود پیام قرآن. مثال بخوایم بزنیم، فرض کن مثلا آیه‌ای درباره یک حکم شرعی یا یه موضوعی مطرح شده، آیا من میتوانم بگویم این پیام دین از طبق این فقط باید عمل کرد یا نه؟ باید ببینم آیات دیگر ممکنه به این قیدی زده باشه، ممکنه توضیحی درباره این داده باشه. متوجه شدید؟ حالا باز این آیه رو ما آیات دیدیم، پیام قرآن، اما باز باید ببینم اهل بیت اینو چگونه تفسیر کردن، چگونه تبیین کردن، چه جزئیاتی رو به این اضافه کردن، چه کلیاتی رو از این استفاده کردن. متوجه شدی؟ خب در تو روایت هم همینطور داریم. اگر من روایتی رو دیدم، حالا برفرض این که روایت تازه ممکنه که اصلا سندش درست نباشه، اصلا ممکنه دروغ باشه، حالا فرض کن درست باشه، روایت صحیحه درسته، این روایت رو من دیدم، آیا میتوانم بگم پیام دین است؟ با روایات دیگر وقتی دیدم میگم چی؟ میگم پیام روایت این است، پیام مثلا فرض کن نقل این است، پیام روایت این است، ببخشید پیام بساز روایت این است. این روایات وقتی آمد با قرآن اضافه شد میشه چی؟ میشه پیام دین. متوجه شد چی شد؟ عقل، آها سوال خوبیه، عقل همه جا هست. یعنی چی؟ یعنی عقل تو مرحله اول حالت مفتاح رو داره. من کلمه کلید رو به کار نمیبرم که بحث سیاسی ازش استفاده نشه. عقل حالت مفتاح و کلید رو داره. یعنی چی؟ یعنی اول باز کننده ورود انسان به فهم معارفه. درست شد؟ اول ما رو با خدا پیوند میزنه، میگه اصل خدا. بعد ما رو با پیغمبرش پیوند میزنه، میگه خداوند باید پیغمبر بفرسته. بعد ما رو با امامت پیوند میزنه، میگه پیغمبر عمرش محدوده، جهان ادامه داره، پس باید یه افرادی باشن که بتونن پیام پیغمبر رو معصومانه تبیین کنن، به عنوان الگوی عملی باشن. این عقل کلیدیست که ما رو وارد این معارف میکنه، اما پشت در نمیمونه. مصباح هم هست. مصباح یعنی چی؟ یعنی چراغ. یعنی تو تبیین اینا همه عقله که داره کار میکنه. میگه این رعایه رو با این آیه میبینه، تبیین میکنه، تفسیر میکنه، برداشت میکنه. زدی شد چی میگم؟ روایت رو میبینه، با روایت دیگه برداشت میکنه، ازش پیام میگیره. این کار عقل دیگه. متوجه شدی؟ آیات روایت رو کنار همه. پس برای این عقل هم کلید هست، هم چراغه. فقط کلید نیست که پشت در بماند. متوجه شد چی میگم؟ متوجه شدی؟ فقط هم مصباح نیستش که ورودی نباشه، فقط همراه. نه، هم کلید است، در رو برات باز میکنه معارف رو، درست، اما پشت در نمیمونه. مصباح همراه شما میاد. دوستانی که اهل مطالعه هستن، یه کتابی آیت الله جوادی عمولی در واقع یکم سنگینه، ولی کتاب خوبه. این بحث عقل در هندسه معارف دینی همچین عنوانی داره که ما آیت الله جوادی. مصباح معنی چراغ، یعنی چراغی است که مبینه تو مسیر، همه جا برات روشن میکنه راه رو. فکر میکنم عقل در هندسه دین باشه همچین چیزی باید باشه. از آیت الله جوادی اینا از جمله این مطلب هم اونجا میگه. آره اینم میگه، خیلی بحث در مورد عقل مفصل داره، این بحث هم اونجا داره که هم مفتاح هم مصباح. نه اینجا رسالتش این نیست، اینجا میخواد دست، بله، نه این کتاب کارش این نیست. این کتاب فقط میگه عقل شما به شما میگوید خدا، پیغمبر، امام، مثال توضیحی که من دادم. بعدم میگه عقل وای نمیسته، تو تمام تحلیل با شماست. خب اما عقل کجا میتونه بگه دین من کامل ترین دین است؟ خیلی روشنه، عقل خیلی روشن بخواد بگه آقا توحید، عقل کاملا میاد تبیینی که از توحید داره. الان تو مسیحیت به هیچ عنوان عقل نمیتواند ثابت کند، یعنی ریاضی منفجر میشه که چگونه میشه خدا هم یکی باشد هم صدا باشد. ما چند وقت پیش با یکی از این اسقفا بحث داشتیم، میگم اینا اینو حوزه است که در واقع اینا حوزه چیزه، ملکوته، اینا تعبده، هم یکی است هم صدا است. خب چطور میشه ریاضی اصلا منفجر میشه در آن وقت هم یکی است هم صدا است، که هم خدا بعد هم پدر پسر روح القدس. بالاخره این چجور در میاد؟ یعنی این که عقل هم کاملا برتری دین اسلام رو مشخص میکنه. متوجه شد؟ تو نبوتش هم همینطور، چگونه میتواند یه پیغمبری با خدا کشتی بگیره؟ تورات حضرت موسی علیه السلام، بعد خدا رو زمین بزنه، بعد خدا بگه قربونت برم منو نزن زمین، من فرزندان تو پیغمبر میکنم. بله، میذارد آروم میذارد زمین که وقت بر آبرو خدا نره. آخه این خدا چه خداییست که در قالب جسمانی قابل قرار بگیره؟ چگونه یک پیغمبری میتواند، کدوم عقل میپذیرد یک پیغمبری که در واقع هدایتگره، فرض کنیم مثلا این نواقص در او وجود داشته باشه؟ متوجه میخوام چی بگم؟ شما در تو خلقت سفر پیدایش رو بخواید مطالعه کنید، اصلا به هیچ عقلی رو نمیپذیره که خدای عالم رو خلق کرده باشه، بعد یه درختی رو قرار بده به عنوان درخت علم، به انسان میخواهد انسان نداند، بعد بگه نخور، بعد شیطان به شکل مار پیدا بشه به انسان میگه برو خور، خدا میخواد تو ندانی. هر آدم پیدا میشه میگه صد رحمت به شیطان، انسان رو از گرفتاری نجات داد. اما قرآن وقتی میاد اولین سخنی که به پیغمبر میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، اولین سخنی که میگه الرحمن، اولین سخن نه معنی اولین رتبه، دومی اولین رتبه نیست، الرحمن علم القرآن، اول با علم تو خلقت انسان و علم آدم الاسماء کلها، اصلا تو زمین تا آسمون فاصله است. این چه گفت؟ اما جای این کتاب داره بحث عقلی، بحث تحلیل تو عقل. خیلی حاشیه‌ها داره زیاد میشه، اصل کار میمونه ها، این خودش آسیب جلسه ما داره میشه. خیلی پس دومین نکته اینه که پس اینه، اگر روایتی بیاد که نهی از منکر نباید کرد، ظلم باید کرد، این به هیچ عنوان قابل قبول و قابل عمل. سومین مطلب، همونطوری که نکته سوم اینه که نوع و کیفیت ظلم هم معلوم نیست. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدانیم اینی که عالم پر از ظلم میشه دقیقاً چه نوع ظلمیه. کی الان میتونه بگه این ظلم الان عالم رو نگرفته؟ مثلا قرآن داره ان الشرک لظلم عظیم، یکی از مهمترین ظلم ها و بزرگترین ظلم شرک گفته شده. ظلم یعنی این که نقصان وارد کردن، حق دیگر از بین بردن، یه چیزو کسری گذاشتن. خب آدم اینو نمیدونه، این منظور از این ظلمی که مل از ظلمن و جورا، ظلمای فردی ما، ظلم تو نفسی، یا یه ظلم مثلا یک چیز خاصی قراره تو عالم اتفاق بیفته، یا منظور از ظلم فرض کن یه سری مفاسدیست که تو آخر زمان دارن میگن ایناست،
متوجه این ملعد ظلمن و جورا، لذا نمیشه گفت این دقیقا مال چه زمانی باید اتفاق بیفته تا بعد بگیم بعدش ظهوره، متوجه شد؟ لذا این هم نکته مهمیست. نه ببین، بعضی روایاتی داریم که حالا بعضی سنداش هم قبول کنیم به حوادثی از آخر الزمان اشاره کرده که زنان شبیه مردان میشن، مردان شبیه زنان میشن، یه چیزایی در واقع گفته شده ها. اما اینا دقیقاً تمام نحوه ظلم رو تبیین نمی‌کنه. حوادث آخر الزمان مشخصه ها، ولی نمیشه گفت 100% منظور از ظلم دقیقاً همین است. بله، اینا هم از اون مصادیق ظلم هستن. مطلب بعدی که یک در واقع میشه یک نگاه جامعی رو برای ما ایجاد بکنه، یک روایتی است که فکر میکنم بعضی از دوستان حضار در جلسه این روایت رو باش آشنا باشن. این داستان صفوان جمال رو قبلا تو کتابای درسی بود سالهای قبل، الان دیگه فکر کنم برداشتم. این روایت رو من روایت عربیشو میذارم، میخواد یادداشت کنید یادداشت کنید این رو. صفوان جمال، جمال یعنی شتربان، صفوان اسم طرف بود. یه نکته من تو این پاورپوینت نیاوردم، نکته هم که اینجا یادداشت بکنید شما، این هستش که ظلم و جور، اینو خوب گوش، اینم بحث مهمی، اینو خوب گوش بدین، لازم من با تخته توضیح براتون بدم. ببین، ظلم و جور به هیچ عنوان، ظلم و جور، اینو یادداشت بکنید تا من اینو اضافه بکنم. بذار ما هیچ نمیتوانیم، البته ظلم و جور جز علائم نیست، اما کسی نمیتواند بگوید علائم ظهور الان محقق. آخه علائم غیر حتمی میخواید بگی، درست شد؟ علائم غیر حتمی که تا ظهور فاصلش معلوم نیست اصلا. بله، این چه چقدر تا ظهور مونده معلوم نیست. نه اصلا اینی که وقتی این اتفاقا میفته علائم غیر حتمی، چقدر مونده تا ظهور معلوم نیست، اون علائم حتمی هم که هیچ کدوم محقق نشد. خب اینو من دوباره تابلو رو به اصلاح کردم، نگاه کنید. مطلب بعدی اینه که یادداشت بکن تا من توضیح بدم اون موضوعی که جدید نوشتم، ظلم و جور وسیله یا علت برای ظهور نیستن. من توضیح اجمالاً دادم ولی میخوام الان توضیح بدم، توضیحش لازمه. ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه، خوب دقت کنید. ببین، مطلب بعدی اینه که ظلم و جور، اشتباه آقایون اینه، فکر میکنن ظلم و جور علت یا شرط یا وسیله است. شرط هم به اون اضافه کنید، ظلم و جور ظلم و جور وسیله یا علت یا شرط برای ظهور نیستن. خب ببینید، بعضیا برداشتشون اینه، آره دیگه، یادتونه که گفتیم ظلم و جور یکیش بود که اینا ما گفتن ما باید به ظلم و جور دامن بزنیم یا دراش کاری نشه. الان اینو توضیح ببینید، بعضیا برداشتشونه، خوب گوش بدید، میگن آقا ظلم و ستم زیاد بشه مردم خسته میشن، بعد امام زمان میاد. درست شد؟ مردم خسته، خیلی هم میگن اینو، حتی گاهی وقتا بعضی ظلم و ستمایی که تو عالم اتفاق میفته میشنون ته دلشون شاید خوشحالم بشن، بیان اتفاقا باعث که اون زمان بیان، در حالی که حالا توی همایش بین المللی بود، دکتر مهدویت یه مهمان خارجی بود خیلی معروفه، ایشون تو اون جلسه همین رو مطرح کرد، گفت یکی از نقاط مشترک ادیان این است که ظلم و جور قبل از ظهور رو مطرح میکنن و وقتی ظلم و جور زیاد بشود امام زمان در واقع موعود ظهور میکنن، مردم خسته میشوند و موعود ظهور میکنن. خب به نظر شما جمله درسته؟ پس فرمایش آقا این استش که درست این جمله، یعنی وقتی مردم ظلم و جور زیاد میشه مردم مستر میشن، پس به اصطلاح امام زمان خواه میشه، این فرمایش آقاست. خب نظر مخالف، مخالفینم نظرشون بگیم، حالا الان تاییدش کار ندارم، الان فرمایش آقا اینه که ظلم و جور اتفاقا باعث که امام زمانو بخواد، ما که نمیگیم ظلم و جور بکنید که، من الان میخوام، من الان به جنبندی نرسیدم، ایشون نظرش این است که اتفاقا ظلم و جور مردم را مستر میکند و این اضطرار باعث شد امام زمان بیاید، درست شد؟ آیا همه اینو موافقید یا نظر مخالفم دارید؟
خب نظر مخالف چیه؟ نه ایشون نمیگه بذارم اینقدر زیاد بشه ها. اونا میگن باید سیاه‌تر بشه، مردم مستر بشه. خب دیگه درست. از ببین خانم از بحث خارج نشین. آقای سبحانی حفظه الله یه جمله‌ای دارن درساش گاهی وقتا میگفتن، نمیدونم اخیراً هم میگه یا نه، اون قدیم مالا و ایشون گفتن که جمله‌ای داشتن، ما در قوم یه شکسته بند داریم به نام آقا جواد، البته چند سال از دنیا رفته، پسرش الان شکسته بند. شکسته بندا میدونید که شکسته بندا باید دقیقاً محل شکستگی رو بدونن، دقیق باید همونجا رو تغییر به اصطلاح اگه قرار دستی بذارن تکونی بدن جا بندازن یک کم بالا پایین بدن ممکنه که چی بشه؟ یه جای دیگه رو بشکنن. ایشون تو بحث‌های علمیش همین رو میگفت. میگفت آقا جواد بار حرف بزنید. یعنی دقیقاً ببین کجا رو می‌خوایم جواب بدیم. ببین آقا اون طرف نظرش این بود که ظلم و جور باعث اضطرار مردم میشه. آقایونی که خوابن خوب گوش بدن، بحث مهمه، و خانمایی که خوابن. میفرمود ایشون میفرمود فهمید زو خیلی اینو میگن. اون آقا نظرش همین بود، استاد نظرش این بود. میگفت ظلم و جور باعث میشود که مردم مستر بشوند، مستر بشوند و بنابراین امام زمان بخواهند. خب فرمایش مخالف چیه؟ از ظلم و جور هسته میشن، از ظلم و جور. خب آقای اشاره کردم، ببینم کسی دیگه هم داره که من اشاره ایشون رو بیشتر. آقا من یه دقیقه بیرون نرو، آقای بزرگوار که میخواد یه دقیقه به این چون مهمه من توضیح بدم بعد برو چون میمونه تو ذهنت بعد میخواد برید. خوب گوش بدید، ببینید جواب اینه، فرمایش آقا تا حدی به این کمک میشه. خوب گوش بدید، ببینید ظلم و جور مردم را از ظلم و جور خسته میکنه، مردم را مستر میکند. اما آیا مردم وقتی از ظلم و جور خسته شده اند امام زمان را میخواهند یا نه؟ یه نفر میخوان ظلم و جور رو برداره، هر کی میخواد باشه. ببینید خوب گوش بدید، یه نجات دهنده، نجات دهنده. مثال براتون بزنم، مردمی که از بنی امیه خسته شدند تا ابو مسلم خراسانی گفت آقا من میخوام با ابو امیه بجنگم، با بنی امیه بجنگم، رفتن زیر بیرق. آها کاری ندارم، ولی امام صادق بگه بابا این ابو مسلم خراسانی منحرفه، لذا بنی امیه میره کنار، بنی عباس میاد رو کار. متوجه شد چی میگم؟ در حالی که اون چیزی که برای ظهور اتفاق میفته این است که مردم به یه معرفتی برسن، به یه اضطراری برسن، به معرفت امام خواهی. اتفاقا وقتی مردم، خوب جمله مهم اجازه شاد گیرتون نیادا، اتفاقا وقتی مردم از ظلم و جور خسته میشن، تو سیاهی فرو میرن، دیگه عقلشون هم کار نمیکنن، تشخیص نمیدن کی باید نجاتشون بده، فقط میگن یکی دست ما رو بگیره، فرقی نمیکنه، میخواد امام باشه، میخواد ابو مسلم خراسانی باشه. خیلی نکته مهمه، لذا اصلا این مسیر انحرافی است. ظلم و جور نه وسیله برای ظهورن، نه علتن، نه شرطن، بلکه رهزن، گاهی وقت رهزن ظهورن. بله مردم رو تا یه حدی مستر میکنه. اینجاست که کار مهمی که ماها باید وظیفمونه اینه که مردم رو برسونیم به یک اضطرار معرفتی، نه یک اضطرار در اثر گرونی و نمیدونم حذف یارانه و نمیدونم دادن یارانه و اینا، که اگر یارانه آمد بگیم یبن الحسن کجایی، یارانه نیومد بگیم یبن الحسن کجایی. ببین اون اضطرار معرفتی مهم. خب دقت کن، پس من توضیح بدم اگه کسان جانب آقا الان میتونید تشریف ببرید، چی می‌خواست تشریف ببرید. اون نکته مهمی که وجود داره، اون نکته مهمی که وجود داره اینه، من سر کلاسام معمولا خیلی راحتم چون فکر می‌کنم بحث باید پیش بره، خیلی هم عذر می‌خوام. اون نکته مهم توجه کن، اول مطلب متوجه بعدش کار کنید. نکته مهم پس این شد، ظلم و جور مردم را امام زمان خواه نمی‌کند. مثال براتون چی زدم؟ گفتم ظلم و جور بنی امیه مردم رو نبرد در خونه امام صادق علیه السلام، بلکه ظلم و جور گاهی وقتا مردم رو میخواد کسی که ظلم ازشون برداره، لذا گاهی وقتا در فشار سنگینی ظلم و جور هر آدمی پیدا شد دنبالش میدوند. دیگه تحقیق هم نمی کنن که حقه یا باطله. جان اینو یادتون باشه، این سوالتون رو، این سوالتون رو من الان جواب نمیدم. تو بحث بعد از ظهر ما که درباره یکی از آسیب ها به معنای تبیین غیبت، این سوالتون دوباره بپرسید. اینو نگرداره الان، اینو الان اونجا نگرداره، اینو بذار اونجا بپرسید. شما اگه سوالتون مرتبطه بپرسید. بفهم بله بله، اینا استرار معرفتی میتونه باشه. بله اینا استرار معرفتی. خیلی خیلی خوب، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.